بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذر ولو كان للرجل عمل سبعين نبيا لاستغل عمله من شدة ما يرى يومئذ. پیامبر عظیم الشأن اسلام در ادامه این مواعظ متذکر به قیامت و شدائد و سختی های پس از مرگ شدند. خب مرگ یک حقیقت فراگیر است، کل من علیها فان. قیامت یک رخدادی است فراگیر، با قیامت این عالم وارد مرحله جدید و نظام متفاوتی میشه. پیامبر اکرم از شدت این روز سخن گفتن. این شدائد باعث میشه که حتی اگر انسان در پروندهش عمل خیر و نیک 70 پیغمبر رو که برای ارشاد مردم خون دل خوردن، اذیت شدن، به سختی های فراوان افتادن، جان خودشون رو بذل کردن، اگه عمل 70 از این گونه پیغمبرها رو در پرونده داشته باشه، باز همچنان احساس آرامش نداره و این عمل رو برای عبور از اون مراحل کم قلمداد میکنه. مثل خودرویی که مسیر رو میخواد طی بکنه، رانندش دلاره داره آیا بنزین برای رسیدن به مقصد کافی است یا نه. انسان بعد از مرگ مراحلی رو تجربه میکنه، از سکرات موت، وحشت قبر، عالم برزخ، حسابرسی، سنجش اعمال، عبور از صراط، اینا همه سخته. امیرالمومنین فرمود ان للموت لغمرات یا افضا من ان تستغرق بصفه. مرگ سختی هایی رو داره، ورطه های بسیار سختی رو داره که نمیتونه اونها رو توصیف کرد. عقل بشر برای اون سختی ها معادلی نمیشناسد تا اون رو ادراک کنه. مهمترین کار ویژه قیامت حسابرسی به اعمال و عملکرد انسان ها در دنیاست. همه باید پاسخگو باشن. این حسابرسی فراگیر، عادلانه و دقیقه. قرآن در سوره کهف دارد و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین. کتاب ها و نامه عمل رو جلوی چشماشون میذارن، مجرمین دیگه مشفق میشون، نگران میشون، به گریه میافتن. ممافی و یقولون، میگن یا ویلتنا، وای بر ما، ما لهازل کتاب، چه نوشته ایست که هیچ کوچک و بزرگی در عمر ما نبوده الا این که اون رو برشمردن. و وجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا. خدای تو هیچ چیز رو فرو گذار نکرده و به کسی هم ظلم نخواهد کرد. کاملا پیداست که این حسابرسی بر اساس همون قوانینی است و ضوابطی است که انبیاء الهی 124,000 پیغمبر خدا اون ضوابط رو یکی پس از دیگری اعلام کردن. بشر اجمالاً با این ضوابط آشنا شده. اینها در قالب آموزهای اعتقادی توسط انبیاء الهی ابلاغ شده. همه در برابر این قوانین اونجا مسئولن و باید پاسخگو باشند. حالا به چه نحو انشالله در جلسه آینده توضیح بیشتر. روایت چهارم در لزوم و وجوب تعلم در حوزه سیاست خارجی رو بیان میکنه. روایت چهارم روایتی است که باز از کافی نقل میکنیم. این روایت این گونه هست که عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله. علی ابن ابی حمزه میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم یقول، میفرمود. چه میفرمود؟ تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. در دین تفقه کنید، اگر کسی در دین تفقه نکند او اعرابی است، بادیه نشین است. و خداوند هم در کتاب عزیز و جلیلش فرموده لیتفقهوا فی الدین، باید که یک عده‌ای تفقه در دین کنن. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، قوم خودشون رو انذار کنند. لعلهم یحذرون، شاید که اونها هم بیم پیدا کنند. سند یعنی سند این روایت به لحاظ ضوابط موجود موثقه هست. همه روات ثقات امامی هستند به جز علی ابن حمزه بطائنی. علی ابن حمزه بطائنی ثقه هست اما غیر امامی است، لذا روایت از نظر سندی موثقه به حساب میاد. اما دلالت این روایت، فرموده تفقهوا فی الدین، در مسائل دینی تفقه کنید، امر به تفقه کرده است. فعل امر ظهور در وجوب دارد، بنابراین از این فقره وجوب تفقه و تعلم در دین لازم است. بعد ادامه میدهد که فانه من لم یتفقه فی الدین، کسانی که در امور دین تفقه نمی کنند اعرابی هند. بعضیا تلاش کردن که بگن این فقره از تعلیل، یعنی که فرموده فانه من لم یتفقه فهو اعرابی، تعلیل برای لزوم تعلم و تفقه است. برای اینکه میخواد بی سواد نباشید، بادیه نشین نباشید، تفقه کنید. خب وقتی میگه وقتی میخواید بی سواد نباشید تفقه کنید، روایت از نظر اونها تفقه رو برای پرهیز از بیسوادی تعلم رو واجب دونسته. در حقیقت این روایت بر اساس این برداشت به حکم عقل ارشاد کرده. چرا؟ چون تارک تفقه و تعلم اعرابیه و جاهله. میخواد جاهل نباشید؟ تعلم کن. وجوب تفقه به این دلیل است که اگر کسی تفقه نکند دچار جهالت است. پس بر اساس این نظریه جمله تفقه و فدین ارشاد به حکم عقل و عقلاست، تا افراد برای رفع جهالت تفقه کنن مطابق سیره عقلا، که هر کسی از عقلا در همه اعصار وقتی چیزی را نمیداند به خبره مراجعه میکند، برای اینکه بداند میپرسد. وقتی این سیره عقلاست که برای رفع جهل به خبره و عالم مراجعه میکنند، دلیل شرعی که میاد چنین تشویقی رو میکنه در حقیقت داره به اون سیره عقلا و روش عقلا ارشاد میکنه. ولی به نظر میاد که این فقره از روایت ارشاد به حکم عقلا نمیکند، بلکه از باب مقدمه تعلم را واجب می داند. مکلفین برای انجام تکالیف لازم است تعلم و تفقه کنند، احکام را بیاموزند، و الا اگر احکام را نیاموختند و اعرابی بودند و فاقد علم بودند چگونه می تونند تکالیف را انجام بدن؟ دلیل این که از باب مقدمه تعلم واجب است استناد به آیه قرآن است. در این روایت استناد به آیه نفر هم شده، گروهی از شما برای تفقه و تعلم دین کوچ کنید تا وقتی به سوی قوم خود برگشتید اونها رو انذار کنید و مردم از انذار اونها برحذر شوند. پس وجوب تعلم مقدمه انذار و تحذر است. برای اینکه مردم رو انذار کنید تعلم کنید. قرآن کریم می‌فرماد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. پس انذار مقدمه ای دارد و اون مقدمه تعلم است. ممکنه کسی بگوید در این روایت امر شده به تفقه در دین، احکام دین را آموختن واجبون، تعلم در احکام دین. خب این چه ربطی دارد به ما نحنفی که حوزه سیاست خارجی است؟ ما دو پاسخ به این سوال می دهیم. پاسخ اول قبلا هم گفتیم مورد مخصص نیست، این مورد که امر دین رو یاد بگیرید مخصص تفقهو نیست. اگر هم کسی در این روایت این رو نپذیرد بگه تصریح شده از تفقهو فی الدین اطلاقی ندارد، ما نکته دوم و پاسخ دوم رو بیان میکنیم که دین در حوزه سیاست خارجی نظر دارد یا ندارد. آیات قرآن در رابطه با تعامل با دشمن سخن میگوید یا نمیگوید؟ درباره تعامل با منافقین سخن میگوید یا نمیگوید؟ درباره تعامل با همسایگان سخن میگوید یا نمیگوید؟ درباره پیمانهای دو جانبه و پایبندی به اون سخن میگوید یا نمیگوید؟ درباره سلطه بیگانه بر مسلمین سخن گفته است یا نگفته است. اینا احکام دینه. در سیاست خارجی ما به دنبال تعلم احکام دین هستیم. پس وقتی میگه تعلمو فی الدین، این یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی شامل علوم و دانش های مربوطه به حوزه سیاست خارجی و دیدگاه های دینی در این زمینه هست، حتی شامل مواردی که ندانستن اون باعث بشه که مأموریت انجام نشود، او هم هست، به دلیل استنادی که کرده به آیه نفر لیتفقهو ولینذرو قومهم. یک مأموریتی رو در این آیه مطرح می کند. مأموریت چیست؟ انذار قوم. پیغمبر خدا در کنار جهاد و اعزام سرایا، سریه ها، دسته های نظامی، گروه ها، لشکر ها، اون روزی که در مدینه هستند به مسلمان ها میگن از شهرهای مختلف همه تون فراخوان میکنن به جنگ نرید، یه دی بیاید که تفقه کنید. تفقه هم به این نیست که فقط فقه به معنای مصطلح رو بیاموزید، علومی رو بیاموزید که جامعه رو انذار کنید و جامعه هم انذار شود، متحذر شود، برحذر شود. در جنگ شما نیازمند به نیرو عده و عده هستید برای مقابله، اما برای بعد از جنگ نیازمند مقابله با جنگ نرم دشمنید. جامعه خودی باید حواسش جمع باشه، باید هشدارها رو دریافت کنه، باید بتواند در مقابل فریب دشمن ادراک کنه، باید در خط دشمن حرکت نکنه، باید متحذر شود، برحذر شود. پس همون جوری که ما در جنگ نیازمند به عده و عده هستیم، برای بعد از جنگ هم نیازمند به عده و عده هستیم برای احذار، برای انذار، برای برحذر بودن، متحذر بودن، در شرایط بعد از جنگ زندگی کردن. خب این یک مأموریته. یک مأموریت دیگه هم این است که اگر لازم شد کسی بره با دشمن صحبت بکنه. این آیه، آیه مربوط به انذار رو گفته، اما مطالب مربوط به امور دیگر، مربوط به امور مسلمین رو میشه از این فهمید. لیتفقهو لینذرو ولیتفقهو ولیحاورو ولیذاکرو ولیحادثو. کسانی بیان تفقه کنن برای اینکه برن مذاکره کنن، گفتگو کنن، حرف بزنن، استیفای حقوق بکنن. پس این آیه شامل ما نحن فی هست و امور سیاست خارجی به دلیل موارد زیادی که در قرآن از امور سیاست خارجی بیان شده هم در آموزه‌های دینی وجود داره. پس کسی نگه آقا این تفقه و فدین فقط خمس و زکات و صوم و صلات رو میشود، نه، احکام عبادی رو میگیره، احکام اقتصادی رو میگیره، همونجور که یتفقه و خمس رو در بر میگیرد، همونجور که یتفقه و احکام حدود و دیات و اینها رو در بر میگیرد، همون جوری که یتفقهو احکام صید و ذبیحه رو در بر میگیره، احکام یتفقهو یعنی یتفقهو احکام تعامل در حوزه سیاست خارجی رو هم در بر میگیرد. کارگزار سیاست خارجی وظایفی بر عهده داره. همین جور که انذار یک وظیفه است، لینذرو قومهم اذا رجعوا، استیفای حقوق مسلمین و نظام اسلامی هم یک وظیفه است. انذار وظیفه مبلغین و مروجین است، استیفای حقوق مسلمین وظیفه کارگزاران مربوط است. کسی که وظیفه ای دارد برای ادای تکلیف وظیفه دارد امور مربوطه رو فرا بگیره، تفقه کنه. تفقه فی الدین شامل این هم می شود. باید علوم مربوطه رو تفقه و تعلم کنه تا بتواند وظائف خودش رو به نحو احسن انجام بدهد. حقوق مسلمین در فضای دیپلماتیک نباید تضییع شود. برای این تضییع نشود باید تعلم کند. این روایت چهارم. اما روایت پنجم، در روایت پنجم که باز ما از کافی شریف نقل کردیم، مفضل ابن عمر نقل میکنه، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تفقه فی الدین، بر شما باد که دین خدا رو فرا بگیرید. ولا تکونوا اعرابا، بادیه نشین نباشید. فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه، کسی که تفقه نکند، اعمالش رو از روی تفقه انجام ندهد، این مورد بیمهری خداست و خدا روز قیامت به او توجهی نمی کند. ولم یزکی له عملا، عمل او هم مورد قبول و پذیرش نخواهد بود. سند این روایت به استثنای قاسم ابن ربیع که ضعیف قلمداد شده، سایر افراد ذکر شده در سند اینها از ثقات عالی مقامند: حسین ابن محمد، جعفر ابن محمد، قاسم ابن ربیع، مفضل ابن عمر. به غیر از قاسم ابن ربیع بقیه از ثقات. استدلال به این روایت هم تا حدودی نزدیک است به استدلال روایت قبلی با یک اضافه ای. در این روایت به تفقه در امر دین الزام شده، امر میکند که علوم و احکام کاربردی در دین رو بیاموزید، نسبت به اونها جاهل نباشید. اگر کسی در دنیا تعلم نکند و از روی جهل اعمالش رو انجام بده، روز قیامت خدا به او نگاه نمی کند. عدم تفقه در تکالیف شرعی باعث بیتوجهی و بیعتنائی خدا به انسان در قیامت است و اعمالش هم پذیرفته نخواهد بود. ترک تعلم در امور واجب این دو مشکل رو به دنبال خواهد داشت. یعنی ترک تعلم باعث میشه عمل و وظیفه مطابق اون چیزی که مقصود و مطلوب شارع است اتیان نشه. وقتی اتیان نشد قبول هم نیست. وقتی وظیفه رو مطابق با واقع اتیان نکرد، استحقاق مثوبت که ندارد هیچ، مستحق عقاب هم خواهد. پس اساس این روایت تعلم برای ادای هر تکلیفی، از جمله تکالیف افراد در حوزه‌های تخصصی، اون جایی که وظیفه‌ای دارن. اون کسی که کار تجارت می‌کند باید احکام تجارت رو بیاموزد. کسی که طبابت می‌کند باید احکامش رو بیاموزه. کسی که انذار می کند، مبلغ است، باید احکامش رو بیاموزه. همه این دانستنی ها در حوزه های تخصصی وجوب مقدمی دارند. در سیاست خارجی هم تا دانش‌های مربوطه از باب مقدمه واجب است. همینجور که اتیان مقدمات برای اتیان ذل مقدمه واجبه، اتیان این تعلم هم واجب است. خب ممکنه باز کسی اینجا بگه علیکم به تفقه فی الدین یعنی صرفا امور دینی، یعنی نماز و روزه. و ما میگیم آیا تجارت احکام دینی است؟ آیا مثلا احکام قضا دینی است؟ صید و ذبائح دینی است؟ اطعمه و اشربه دینی است؟ اگر اونها دینی است، یعنی دین در اونها مطلبی دارد، دیدگاهی دارد که وقتی قضاوت میکنید چگونه قضاوت کنید، وقتی تجارت میکنید چگونه تجارت کنید، وقتی صید میکنید چگونه صید کنید، وقتی ذبیحه ای رو ذبح میکنید چگونه ذبح کنید، وقتی در حوزه سیاست خارجی کار میکنید چگونه کار کنید. این هم مثل بقیه مشاغل و کارهایی که در جامعه اسلامی بهش نیاز است. پس علیکم به تفقه فی دین الله اینجوری نیست که منحصر به احکام خمس و صوم و صلات باشد. کسی که فرا نگرفت اعرابی است، بی سواد است، بی دانش است. و کسی که تفقه نکند عمل او پذیرفته نیست. فعال در حوزه سیاست خارجی اگر بدون دانش، بدون کسب معارف لازم وارد این کار بشه، این نمیتواند واجب رو اون گونه که هست اتیان کنه. پس واجبه که تعلم کنه. روایت ششم روایتی است که باز از کافی شریف نقل کردیم. که در این روایت هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن ابی اسحاق سبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین. در این روایت می فرماد ایها الناس اعلموا، مردم بدونید، ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین دانش آموزی است، و العمل به و عمل به اون دانش هست. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، ان المال مقسوم مضمون قد قسمه عادل بینکم و ضمنه و سیفی لکم و العلم مخزون عند اهله. بدانید که طلب علم بر شما از طلب مال لازمتر و واجبتره. چرا؟ چون که مال رو برای شما قسمت کردن و در نظر گرفتن و خدای عادل بی همتا اون رو به شما خواهد رسوند. قد قسمه عادل بینکم و زمنه، اون رو تضمین کرده. و سیفی لکم، اما ولی علم مخزون، علم رو تقسیم نکردن. علم در سینه اهلش هست، شما باید برید علم رو کشف کنید، از سینه صاحبانش خارج کنید، اون رو تصاحب کنید، اون رو به دست بیارید. فطلبوه، پس علم رو طلب کنید. سند این روایت عرض کردیم که امن حدثه، راوی بعد از اسحاق حذف شده و مرسل است، ذکر نکردن. به این جهت سند نقطه ضعف دارد. در این روایت سه فقره مهم هست که از طلب علم دربارش صحبت شده. این سه فقره به کمک هم ما رو به مقصود نزدیک می کند. چون وقت گذشته بحث و بیان دلالت این روایت باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.